أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. خب ما یه تعدادی از اقوال رو تطبیق بدیم. فاضل هندی در کشف الاسلام گفته که ولا تثبت به نصف اهل البلد، یعنی نمیشه که ما بگیم اهل بلد خودشون بیان قاضی نصب کنن، حتما باید امام یا نائب امام اذن بده. از لیس لهم ان یفوضوا من مناصب الامام شیئا الى احد، به خاطر اینکه اهل بلد نمیتونه منصبی رو که مال امامه به یکی تفویض کنه. ولیکن حالا یه سری روایات اینا رو ذکر میکنه، بعد میگه ولیکن لو تراز و خصمان به حکم بعض رعیت فحکم بینهما جاز عندنا و این کان الامام حاضرن و هناک قاضی منصوب من. میگه که اگر ترازی کنن دوتا اهل که دعواشون شده به حکم بعضی از رعیت، مخصوصا رعیت به کار برده که بگه یعنی قاضی منصوب چی؟ مجتهد نیست، قاضی منصوب نیست. حکم بین ما جاز اندن و این کان الامام حاضرند و اونا که قاضی منصوب، هرچند امام حاضر باشه و قاضی منصوب هم باشه. حالا یکی به این و من لم یحکم به عمومات و اطلاقات از کنم آیات من لم یحکم به ما انزل الله و وجوب امر به معروف نهی از منکر و ایاکم ایو حاکم بعضکم بعضن الله علی الجور ولیکن انظروا الی رجل منکم و همینطور قول نبی که گفت من حکم بین الاثنین فتراز زیابهی فلم یعدل فعلیه لعنت الله، که اینا رو همه رو بحث کردیم در جلسه گذشته. و ان بعض العامه المنع منه، ولی بعضی از عامه گفتن نمیشه قاضی تحکیم باشه، ولی خب ایشون ظاهرش اینه که قائل به قاضی تحکیم هست. بعدم میگه ولزمه هما حکمه، حکمشون هم برایشون لازم هست. همین نکته که گفتیم آیا حکم قاضی تحکیم حکمش لازم هست یا نه، ایشون میگه حکم لازمه به خاطر اینکه لنحو قول صادق علیه السلام لعمر ابن حنظله انظر الی من کان منکم قد ربا حدیثنا و نظر فی حلال و حرام و عرف احکامنا فرضوا بهی حکما، میگه گفته و رد علینا کر رد علی الله و حکم لازم و نافذ فی کل الاحکام. خب اینجا الان ایشون تمسک کرده برای لزوم به عمر ابن حنظله، در حالی عمر ابن حنظله این سلایه که ما تفکیک کردیم، خوب توجه کنید ها، این سلایه که ما تفکیک کردیم بسیار راهگشا است فهم کلمات بزرگان و میتونید اشکالات کلمات بزرگان رو با توجه به این نکته‌ای که من عرض کردم که سلایه از ترازی بین عقلا و زهنش هست اینجا کشف بکنید. مثلا الان اینجا ایشون بین قاضی تحکیم و قاضی منصوب خلق کرده، حالا ولی در این حال استنادن به مقبوله عمر بن حنظله که مال قاضی منصوبه تمسک کرده به لزوم حکم، این نشون میده که ایشون اینجا به نظر من دقیق عمل نکرد. بعد یه حکم دیگه این که آیا همه احکام یا فقط حقوق ناسه، یعنی شلاق هم میتونه بزنه، حد هم میتونه بزنه یا نه، این هم اختلاف هست. یا آیا قاضی تحکیم فقط اختلافات حقوقی مردم رو برطرف کنه یا نه کارهای حقوق حق اللهی رو هم میتونه، چون میگه فی کل الاحکام، باز اینم شبهه است. به خاطر این اینو میگه که داره به مقبوله عمر بن حنظله میگه، در حالی که مقبوله عمر بن حنظله ما قاضی منصوبه، ما معتقدیم که نه حد و اینا نمیتونه بزنه، چون اصلا طرف دعوایی نیست، دو طرفی نیست، اصلا شرط قاضی تحکیمی که دو طرف باشن برن پیش قاضی تحکیم. حالا این آقا که یه گناهی کرده و شلاق می‌خوره دو طرفی نیست، حالا اون دو طرف این رضا، حتی موضوع قاضی تحکیم توی بسیار از حدود و دیات حدود و اینها منتفیه. بنابراین به نظر ما حتی العقوبات اینا درست نیست و این کان فی جواز اقامت الله الاشکال الاتی ولا یا جوز نقض و ما حکم به بهی صحیحن، یا حالا اگه حکمم کرد نقضش جایز نیست، نمیشه بزنید زیرش، حتی اگه بعدن مثلا اول میگه قول دادی بعد بریم بزنید زیرش، میگه نمیشه بزنید زیرش. حالا میگه یه بحثی هست اینجا، میگه اگه رفتیم قاضی تحکیم باید رضایت بدیم به این قاضی تحکیم تا این قاضی قاضی تحکیم بشه هر دو طرف. میگه حالا رضایت هم دادیم، رفتیم تا لبه حکم هم رسیدیم، هنوز حکم نکرده میتونیم برگردیم، یا نه آقا من منصرف شدم، همه گفتن میشه برگردیم، تا قبل از اینکه اون قاضی تحکیم چیکار کنه؟ حکم. بعد از اینکه حکم کرد آیا میشه برگردی یا نه، بین کسانی که قائل به قاضی تحکیم بودن دو قوله، بعضی میگن میشه برگردی یعنی رضایت استدامه‌ام باید داشته باشه، بعضی میگن نه نباید داشته باشه، که این دیگه برمیگرده به همون که آیا حکم اخلاقی یعنی تعهدی که ما به هم دادیم الزام آور هست یا نه. اگه گفتید الزام آوره ما قول خودمون رو داریم، اینجا تعهد آوره و بعد ملتزم میشه. اگه گفتی نه الزام آور نیست، یا حالا من گفتم حالا بیا بریم پیش قاضی، آقا نامرد، آقا من میخوام نامردی کنم، بریم پیش، یا حالا این دیگه بسته به اون مسئله داره. ولی دو تا حکم من ها، من نظرم اینه که عرض کنم حضور شما که من نظرم اینه که تعهدات اخلاقی اگر اون تعهد الزامی باشه، از اول الزامی باشه، یعنی بهش میگه آقا نزنی، بعدا زیرش میگه نه من قول بودم نزنم، اگه اینو گفته باشه نمیشه برد. چون من تعهدات اخلاقی رو دو جور میدونم، یه تعهد الزامی داریم، اخلاقی الزامی داریم، یه تعهد اخلاقی غیر الزامی. یا شما به یه مثلا پسرتون میگه آقا صبح میبرمت پارک، یعنی الزام نیستی، خودت داری تعهد میدی، استحسان اخلاقی داره، اینجا خوبه که عمل کنی، چون اصلا از اساس تو الزاما تعهدی نکردی، گفتیم میبرم، یعنی اگه شرایط اوی بارون نیاد، بعد هزار تا دیگه مشکلی برام پیش نیاد، کاری برام پیش نیاد، میبرم. اینا دیگه نگفتی اینا رو، ولی تو دلت بوده که آقا این یه چیز الزامیه بلا شرط بلا قید. ولی یه وقت میری با یه کسی میگی آقا دعوا کردی، حالا بریم پیش این، میگی میری پیش این ببینیم چی میگه، از اول متعهد نیست، از اول متعهد نیست که این هر چی گفت ملتزم باشه، یکیشون یا دوتاشون. یه وقتی نه، تو الزام اخلاقی تعهد آور. ولی الزام، من معتقدم یه اشکالی تو فقه وجود داره که حکم اخلاقی رو در فقه اصطلاحاً الزامی نمیدونن. این یه من یه خطای راهبردی در فقه میدونم. همونطور که فقه الزامات و استحباباتی داره، اخلاق هم الزامات و استحباباتی داره. این هم باید در جای خودش بحث بشه. یعنی اخلاق هم در راجع به تعهدات الزامی داره، تعهدات غیر الزامی هم داره. احکام الزامی داره اخلاق، احکام غیر الزامی هم آره، فلسفه اخلاق، فلسفه اخلاق. آیا باید اخلاقی مثل باید شرعی میمونه یا نه؟ اینه، این من معتقدم بله از نظر عقلی الزام آوره. ولی زاب بر میگرده به این که اگر تعهدی که به اغلا به هم دیگه کردن تعهد اخلاقی الزامی بوده به هم که آقا ما رفتیم دیگه بکسیم اونجا الزام آوره، ولی در این حال این به این معنی نیست که اون نمیتونه مراجعه کنه به این حاکم، چون اینجا قاضی تحکیم ضمانت اجرا نداره. قاضی تحکیم یه ریش سفیده، یه آدم معمولیه که نمیتونه بیا شلاق برداره الزام کنه پول بردارستون. الزام اخلاقی داره ولی ضمانت اجرا نداره. فرق بین قاضی تحکیم با قاضی منصوب اینه، قاضی منصوب حقوق میگیره از بیت المال، باید سر اول صبح سر کارش، اتاق داره، دفتر داره، دستک داره، اگر هم حکم بکنه اجازه به من و شما دیگه نمیده و خلاف شما، این میشه قاضی منصوب. اما قاضی تحکیم منده خدا هیچی نداره جز یه ریش سفیدی یا کارشناسی، چیزی نداره که من تو رو به اون الزام، لذا من تو خودمون باید ملتزم باشه. حالا اگه بودیم بودیم، اگه نبودیم یکیمون بلند میشه میره به اون بالا، کسی هم کارش نمیتونه.
حقش داره ضایع میشه، میدونه که این داره اشتباه خوبی میکنه، همون قاضی منصوب هم نظر داده اونجا، اگه اینجوری نبود که گفتن
نه شما شرعاً نمی‌تونید بیاید دوباره اعتراض بکنید. آره ببین، وقتی که شما با یکی قول میدی مردانه و قطعی که هرچی این گفت من ملتزمه، یعنی ملتزم شد که از حقت بگذری، بخشی از حقت تو در اختیار این قاضی قرار دادی، التزام پیدا کردی به این هم مثل صلح نمیتونی برگردی. یه وقتی تو التزام پیدا نکردی، بله بگو من حق منه، یعنی اگه اینجوری حرف بزنی هیچ دعوا، یعنی هر دو طرف قائلن که حق منه، میگه این خط من پرچین اینجاست، میگه اینجاست، تا اینکه هیچ وقت دعوا نباره بشه. اوغلا راههای آسون آسون و پله پله میرن برای اینکه اختلاف خودش رو
حل کنن. شاید از قاضی منصوب
بله بله.
من
معتقدم که قاضی تحکیم هم اوغلا به خاطر این قبل از اینکه برن پیش اون قاضی اومدن اینجا، چون هم سهل الوصول تره، هم به توافق نزدیکتره.
بله.
یه چیزی اون میاد بالاخره ریش سفیدی میکنه، ریش سفیدی یعنی بینو گرفتن، یعنی این دوتا راضی شدن که یکی بیاد بین من و تو رو بگیره. اما یه وقتی یکی میگه نه من قبول ندارم، اون یه چیزی میگه من میخوام برم قاضی. لذا الزام نیستی ما بریم قاضی تحکیم. لذا یارو که خودش خیلی محقق با مستندات کافی میبینه میگم نه بی خود کرده، من میخوام برم ببینم قاضی. نه میخوام هم حقم ازت بگیرم، نمیرم پیشون، میرم اون بالا. بره اشکال نداره. دقت بکنی چی میگم. ولی خود اوغلا گاهی وقتا میگه آقا سخت نمیخوام ما پوشیم بریم حالا میدون تو خونه دو ما بریم بیایم این آقا ما حالا چی کنه، بیا خودم با هم یه جوری حلش کنم. اگه نشود بریم این ریش سفید بگیم بهش. اینا روش‌های اوغلایی خیلی هم منطق پشتشه. ما گاهی اوقات تو چنبره حجره طلبگی گیر میافتیم. دقت بکنی چی از هم. و این گیر افتادن‌ها خیلی صدمه زده به خیلی جاها. خیلی جا خواستن نزده. ما بیرون رو نگاه نمی کنیم، نمی بینیم دنیا چه خبره، اوغلا دارن چه کار میکنن. بعد ما فقط میخوام از همین محدودهی که خودمون می بینیم ببینیم چشمونم باز نمی کنیم، خود اطراف نگاه کنیم این مشکل بشه. وگر اگه خوب دقت بکنیم ببینیم قاضی تحکیم یه چیز خیلی خوبیه برای بشریت، برای بشریت. یا آقا ما اختلافات تا میشه به روش‌های آسان‌تر، سهل الوصول‌تر، به همدلی نزدیک‌تر، به رفاقت، رفاقت آدم نفس میشه میره پیش قاضی تحکیم. اگه بری پیش اون قاضی دیگه اون شلاق داره دیگه، یه جور زوره، رفتی پیش زور که آقا من با این رفیقم آقا ولش کن ارزش نداره حالا یه متر من بریم پشیم بریم اونجا بگیم قاضی. اصلا بعضی بزرگان دوست ندارن اختلافشون رو بکشونن به قضاوت. چرا؟ چون اونجا زوره. از شرافت انسانی یک کم انسان باید بیا پایین‌تر و راضی بشه که اختلافش با رفیقش ببره پیش قاضی. من معمولا سعی میکنم با یه چیزایی که در شأن یک بزرگی هست، در شأن یک آدم عاقلی هست، با یه روش‌های منطقی مشکلات رو حل کنیم. این روش اوغلا دارن انجام میدن. ما وقت به خاطر سری شبهات البته شاید
قاضی‌ها
آره دیگه اونجا هم به خاطر اصلا اوغلا اونو برای همین گذاشتن که آقا این دوتا اصلا حالیشون نیست، شأن خودشون رو رعایت نمی‌کنن. عرض کنم همش می‌خوام با ضرب و زور و بزن و بگیر و ببر کارشون رو حل کنم. حالا شما نگاه کنید الان دو نفر با هم تصادف میکنن، یه دو تا عاقل هم میان پایین نگاه میکنن آقا چی آقا گذشت این سول آقا بره آقا چقدر آقا 100 تومن بده من برم میگه بیشتر هم حالا تو 100 تومن هم میکنن یواش 100 تومن بگیس. یه وقت هم وای میسن یکی میاد میگه او آقا این اینقدر خرج داره، من خودم چیزم میگم میگه ببین این گفت صاف کنم این داره میگه اینقدر خرج داره بده بریم دیگه کارش نمیشه همونجا حل میکنم میره. یادم نه دیگه لج بازی میشه آقا کلام کردی پشت دادی کلام نه من تا نکشنم دادگاه نمیرن داد من تا رو ادب نکنم اصلا چیز نمیشم تو بعد فردا بعدا توضیح میکنم میگم فردا یکی گریبان یک دیگر رو میگیری من بعد تو رو درستت کنم درستت میکنم. ولی اینا دیگه روش هایی که بالاخره اون بنده خودم حالا دلش میخواد به طرف مقابل دلش میخواد به یه جوری سلوک کنه میبینه این دست را نمیداره مجبور میشه. خب حالا ببینید یه چیزی که خیلی باز ابهام ایجاد میکنه تو فرمایشات فقهای اینه که بعد از اینکه قاضی منصوم میگن میگن و فی حال الغیبه ينفض قضاء الفقيه الجامع لشرائط الافتاء برمیگره به قاضی منصوم در حال غیبت. بعد در ذیل این میگن آقا اگه اینجوریه پس اصلا دیگه قاضی تحکیم معنا نداره. همون دلالتی که شهید ثانی گفت که آقا این یا مشتهد هست که در زمان غیبت منصوبه یا مشتهد نیست بی خود اصلا بهش ملزم. اینا همه شبهه اینه که فکر کردن که همه عالم و آدم رو ما باید از این روایت بیاریم بیرون. نه اینطور نیست. اوغلا روش‌های زندگی دارن. اسلام آمده تا اونا رو تعدیل کنه، نه اومده کلا اونو ورداره یه چیز دیگه جاش بذاره. خب اوغلا دارن زندگیشون رو میکنن کردن. در زمان جاهلیت پیغمبر صدا کردن گفتن آقا این بیار این سنگو بگو کی بذاره این بالا. دعواشون شده بود پیغمبر صدا کردن صلی الله علیه و سلم شما بیا بگو ببینیم اینو کی بذاره این حجرالاسودو سر جاش. یعنی اومدن بالاخره به یه آقایی که داره میاد بسنده کردن کافیشون. خیلی خوب این مال ایشون. بس ببینید اینا هیچ کدومشون نتونستن اون بستر کار اوغلایی رو توصیف کنن. باز اینجا هم سه جواد عاملی در عرض کنم حضور شما که مفتاح الکرامه هم همینطور اقوال رو نقل کرده به تفصیل که من براتون نمیخونم. این فایل ها رو انشاءالله بهتون میدم. هل یلزمهما حکمه و اذا امضاه علیهما ام یتوقف علی رضاهما به بعد الحکم قولان. آیا رضایت بعد از حکم هم شرط هست یا نه؟ دو قول هست. مبسوط هم هر دو رو ذکر کرده بدونه که ترجیح بده، ولی اصح اینه که لازمه اگه حرفی زد باید ملتزم بشه. مصنف هم همینو گفته که علامه هست، شیخ در خلاف هم همینو گفته، شهید در دروس هم همینو گفته، غیره هم همینو گفته، مشهور هم همینه. یعنی داره میگه مشهور اینه که قاضی تحکیم حکم کنه الزامی میشه دیگه، رضایت بعدی شرط نیست. ما چی گفتیم؟ این مرور میکنیم ما گفتیم اگه تعهدی که اولا داده تعهد الزامیه، تو درونش تعهد الزامی داده، باید ملتزم اون تعهد باشه. اگه نه گفته حالا بریم ببینیم چی میگه، حالا خودشون هم تو دلش نبوده که الزام تعهد الزامی باشه. نوعا هم تعهد معمولا تعهد الزامیه دیگه، معمولا ظاهر امر اینه که خب دعوا کردیم که بریم ببینیم چی میگه که مشکل حل بشه دیگه. نه حالا میگه بریم ببینیم اگه شاید اون بتونه مشکل ما رو حل کنه. گاهی خود اینجوری میگم بریم ببینیم شاید بره. میرم میگم نه آقا نشد. یه وقت میگم بریم ببینیم شاید بتونه مشکل ما رو حل کنه، این تعهد الزامی نیست. یه وقت میگن که آقا بریم هر چی گفت تو اینو قبول ها، اونم گفت باشه قبول، هر چی تو نزنی زیرش، اونم میگه باشه، اونم میگه تو نزنی زیرش، اونم میگه باشه. اینجوری برام میشه بازی کنم اینجا نباید برم درست کنم. آره
دو
هر
بار
یه وقت خلاف شرط شکون بدن حرف نه ببین خلاف شرط رو تر نکنید، خلاف شرط در باب این
مسئله که گردن خطانی بود برام میشه
به کیفیت رسمیشون بکنه. ببینید شما اختلافات رو عمدتاً در جایی نبینید که یارو داره حق رو قائم میکنه. اختلافات بسیار اوقات
من سوال من اینه که من دارم به خاطر این قول به بعدم یه گناه مرتکب میشم، ولی به لحاظ قانونی
من بله. بله.
نه به لحاظ قانونی هم دیگه نه، چون شما تعهد دادی که این حکم به محکوم
نامزده دیگه، شما اصلا من قرارداد رو به لحاظ قانونی باید به قانون مراجعه کرد. ما داریم الان حکم شرعیشو اینجا میگیم، ولی قانونن قانون میتونه، یعنی من حالا اینو خواستم بعدم بگم. ببینید به هر حال اون قاضی تحکیم وقتی دو نفر راجبش تفاهم میکنه سر قواعد و اصول حاکمیتی هم لازم داره. ممکنه که حاکم بیاد بگه آقا من یه سری افرادی رو به عنوان قاضی تحکیم قبول کردم، شما اگه دوست دارید بهش مراجعه کنی حکمش هم قطعیه، اینم تو قانونش بنویس یه قطع میشه. یعنی اون حاکم میاد در واقع ولی فقیه اون منصوبه میاد یه حدودی رو برای این تحکیمیه درست میکنه، یه وقت نه اون رها کرده میگه اصلا به من ربطی نداره خودتون هر چی میکنه. یه وقت شورای هم اختلاف درست میکنه و حدودش رو تعیین میکنه و محدوده میذاره و صدر ذیلش رو میبنده و نحوه تجدید نظرش هم میگه، میگه آقا این قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی، خب میتونن انجام بدن. یه قانون قانون میگه، ولی ما شرعا میگیم اگر تعهد من تعهد اخلاقی قطعی بود نباید زیرش بزنم، بزنم خلاف شرع.
میگم خلاف شرع، من میگم شما الان قاضی منظور هستین، منو تعهد کردین حکمونم قاضی حکم داده،
خب
من میگم شما باز
خلاف خلاف شرع میکنید. یعنی
بله
عیب نداره
گفت
بله بله، چون من آخه دو حالت داره، یه وقت اون آقا میگه که من التزام قطعی پیدا کردم یا نه، اون قاضی مسئولیت رو، یا نمیگه قاضی از کجا بفهمه که این
قضیه من قبول داشتم، ولی دیدم حقم دارم میکنم که حالا میتونه
بگه نبیه. ببین اغلا ضمن اینکه قاضی تحکیم گذاشتن به خودشون اجازه میدن یه طرف که دوباره بره به مرحله بالا، اصلا مرحله بالاتر برای همین هست، مرحله بالاتر برای همین گذاشتن، یارو دلش نخواست بتونه مراجعه کنه. حالا تو اخلاقا قانونا شرعا خلاف کردی رفتی، ولی بالاخره رفتی، اونم گذاشتن که تو بری یه اون حکم کنه. به عبارت دیگه لایه‌های حل اختلاف دیگه، حالا به هر دلیل اگه اختلاف تو این لایه وسطی حل نشود منتقل میشه به
قاضی
منصوب بالاتر. بله عرض کردم، عرض کردم قاضی منصوب بالاتر از قاضی تحکیم، اینا در امرده نیستن. بله چون اون ضمانت اجرا داره، این ضمانت اجرا نداره، علت اصلیش هم اینه. خب الان نیست دیگه، الان چنین چیزی نیست، نیست الان چنین چیزی نداریم. یه داوری داریم، اونجا احکام داوری رو باید ببینم، الان من یادم رفته، قبلا دیدم اما همش سال پیش، الان یادم رفته، من باید احکام داوری رو، شاید احکام داوری قابل تطبیق به قاضی تحکیم باشه. اونجا من الان یادم نیست که داور الزام آور بود یا نه، ولی یادم میاد که قابلیت تجدید نظر خواهی داره داوری، اینجوری تو ذهنم. حالا من بعد مراجعه کنم. عمدتا ما نظام دادرسیمون قابلیت تجدید نظر خواهی توش خیلی قویه، قابلیت تجدید نظر خواهی توش خیلی قویه، میشه یه حکم چند بار حتی تو دادگاه های رسمی به چیز کرد. بله اصلا بعضی شبهه میکنه در تجدید نظر خواهی، شبهه میکنه، ولذا در یه دوره در انقلاب اومدن دادگاه تجدید نظر رو برداشتن. آره یه دوره دادسرا رو تعطیل کردن، چون میدونن اول دادسرا بعد دادگاه، اول میرن دادسرا، مثلا شما کسی زده پای چشم کسی دیگه، اول باید برن دادسرا، دادسرا تنظیم میکنه، حکم هم صادر میکنه، ولی میفرسته دادگاه، خودش اجرا نمیکنه. دادیار دادسرای، بعد میاد قاضی دادگاه، یه دادیار داریم، یه بازپرس داریم، یه چی دیگه داریم. نه حالا هر کدومش یکیشون نماینده دادستانه، یکیشون طرفش حاکم شهره، یکیشون یکی طرف مقابل، اون باید یه مقابل پیدا کنه مجرم، اون میشه طرف دادستان، نماینده دادستان یا دادستان، یه عنوانی داره، اون عنوان مقابل اون مجرم قرار میگیره، میرن پیش یه شبه قاضی، یه چیزی که قاضی دادسرا اون حکم میکنه. آره مثل که اون حکم میکنه، اون حکم میکنه منتها پرونده رو خودش قطعی نمیکنه، آماده میکنه میفرسته دادگاه، دادگاه دوباره یه حکم دیگه صادر میشه. بعضی اومدن دادسرا رو تعطیل کردن، گفتن آقا چه کاریه، خب همین کارا رو که میخوام مقدماتی بکنیم انجام میکنیم، یه بار انجام میده یه چیزی صادر میکنه، این بنده خدا باید بره تو حبس تا دوباره یکی دیگه برسه، خب از اول این برسه. اومدن تعطیل کردن بعد دید، ولی بعد دیدن اشتباه کردن، چون اون مقدماتیه وقت کافی برای جمع‌آوری ادله میذاره، مهارت پیدا کرده تو جمع‌آوری، ولی قاضی نشسته پشت میز داره کاغذ میخونه، اما اون مرفته تو صحنه پیگیری میکرده، این ور اون ور میرفته، البته همیشه هم نه، ولی خب بالاخره فضا اونجا دو بوده شو این کارا بشه. به هر حال در تاریخ جمهوری اسلامی یه بار دادسرا حذف شده، دوباره برگشته، و اینا خیلی میگن اونایی که بودن میگن این کار خیلی صدمه زده به دستگاه دادگاه، این رفت و برگشت، یعنی یه ذره نشد بالاخره.
و همین دلیل فقط
تجدید نظر خواهی رو بعداً بعد بحث کنیم. حالا الان داریم حکم، الان حضور زن ندارم تجدید نظر خواهی رو برات بگم چیه، حالا میرسیم ان شاء الله که ببینیم آیا حکم قاضی، قطعیت حکم قاضی در چه درجه ای، همونی که گوشن قاضی هست یا نه، و اینکه از تجدید نظر میاد دیوان عالی بچه شرعیش چیه، اینا حالا بعداً بعد بحث کنیم، الان موضوع بحثمون نیست، منم حضور زن ندارم. حضرت
استاد این بحث قاضی تحکیمه
حالا اینا من نشیدم، ولی یه چیز دیگر دیدم و شنیدم، یه چیزی در بعضی از دادگاه‌های خارجی است به نام سولیسیتر، یا یه تعبیر دیگه هم داره، این میگن مثلا فرمگاه معاملات ملکی میمونه، شما قبل از که بری سند رسمی بزنی میری تو بنگاه یه توافق میکنی، یه قولنامه مینویسی، بعد این قولنامه میبری سند میزنی. میگن یه بنگاه‌هایی هستن بخش خصوصی هم هستن، البته حاکمیت بهشون مجوز میده، منتها وقتی دعواشون میشه میرن پیش این آقا، این آقا میگه آقا دعوای شما این قواعد و ضوابطش، اگه برید تو دادگاه این اتفاقا برای شما میفته و نهایتا هم چنین حکمی صادر میشه، من پیشنهاد میکنم شما اینو بده به این، اینو بده به این، این کارو بکنید. بعد اونا چون برن دادگاه، یه هزینه بسیار زیادی دادگاه خارجی بر گردن دو طرف میذاره، یه هزینه سنگینی هم بر گردن بازنده میذاره، یعنی هر دوشون باید اولا وکیل بگیره، بدون وکیل اصلا نمیتونن بیان دادگاه، خود وکیل گرفتن یه داستانیه بالاخره تو اونجا، بعد یه پولی بدن، بعد خود محکومیت تو دادگاه دوباره یه هزینه ای داره، دقت میکنید؟ آره آره. حالا یادم میندازید بعد از در از جلسه یه خاطره براتون عرض کنم. آره دیگه اونجا حالیشون میشه که آقا اگه برم بالا چه اتفاقی میفته، میگه خب همینجا حلش کنیم دیگه بس. حالا که اینجوریه بسیار تر حالی، یعنی من اون شورای حل اختلاف نظرم بود که به یه همچین سمت و سوی بره، اون قاضیه بیا مثلا حکم صادر نکنه، بشینه بگه آقا شما برید دادگاه یه اتفاق میفته برات. منتها حالا فرقش اینه که دادگاه ما با دادگاه اونجا یه خود فرق میکنه، یعنی اونجا مثلا خیلی روشن و شفاف و واضح و سطحیه، اینجا یه خود هر دادگاهی بر خودش یه جور سلیقه، سلیقه خیلی اعمال سلیقه داره.
این مسیر رو
وکیلش کالش اینه که وکیلش کالش اینه که دقیقاً وکیلش کالش اینه که مال یه طرفه، موظف یه طرفو بگیره، منافع یه طرفه تن. اما این سولیسیتر طرفیش کدومشون نیست، یه هزینه دوتایی میدن میان اینجا و دادگاه میگه تا نوشته سولیسیتر رو برام نیارید من حکم نمیکنم. آقا بعضی از چیزا رو دعاوی رو میگه حتما باید برید، مثلا چیز محله میمونه، قاضی محله میمونه، پزشک محله دارن اونا، یعنی شما چش درد بگیره نمیذارن بری پیش متخصص، میگن اول برو پیش پزشک اون تایید بکنه که تو باید بری متخصص بعد بیای اونجا، چون بی تعیین درمان میخوان پرداخت کنن، هزینه هاشون اینجوری کاهش دادن. ما هم خیلی میخواستیم پزشک محله درست کنیم نشد، اونا قاضی محله دارن، یعنی سولیسیتر قاضی محله است، میگن آقا دعواتون شد اول برید اینجا، اینجا بهتون بگه چی به چی، اون برگه رو بردارید بیارید، اون وقت اون چون یه حالت کارشناسی هم کرده، مسائل بررسی کرده، یه چی نظریه داده، اون قاضی نظریه باش مهمه، یعنی این نشسته ساعتها با اینا ور رفته یه چیزی نوشته، این نوشته به درد قاضی هم میخوره، به درد قاضی هم میخوره، به درد خود اینا هم میخوره، خیلی کار آسون شده. ما اون کاری که میخواستیم، من میخواستم شورای حل اختلاف رو تبدیل کنم به یه همچی چیز. نه اونا فقط ثبت دادخواست میکنن. آره من میخواستم دفاتر خدمات الکترونیک رو ارتقا بدم به این لایه ولی نشد، یعنی یه حال مشکل داشت. خب اجازه بدید بریم. پس الزام هم که گفتیم، حالا اون اشکال مرحوم شهید ولی علم ان شهید ثانی صرح به ان قاضی تحکیم لا یتصور فی حال غیبت اصلا، میگه شهید ثانی گفته که اصلا قاضی تحکیم در حال غیبت فرضی نداره. چرا فرض نداره؟ چون یا مجتهده که بعد منصوب شده میشه قاضی منصوب، یا مجتهد نیست اصلا اجازه نداره که بیاد در منصب قضا بشه. عدلشون میفرمه که قلتو، ایشون جواب میده اشکال شهیدی، میگه قلتو ظاهر الخلاف بل و المقصود تصور او فی حال الغیبه، میگه خب شهید طوسی پس چجوری تصورش کرده، تصور کرده که میگید تصور میشه چجوری تصورش کرده، فیو تصور ذالک فی ما اذا کان هناک افضل منه بناء علی المشهور من وجود تقدیم الفاضل علی المقصود، میگه شما فکر کردی که اگه گفتیم این آقا یا سوال کردی گفت این آقا مجتهد هست یا نیست، اگه هست که پس خود
منصوبه،
اگه نیست میگه مجتهد هست ولی محضوره، و امام علیه السلام اعلم رو فاضل رو افضل رو نفی کرده، محضوری که نفی نکرده، پس مجتهد مراجعه شد بهش ولی چون محضوره متصوره، پس ما میتونیم به مجتهد محضور مراجعه کنیم با اینکه قاضی منصوب نیست. خیلی ها اشکال شهید رو سعی کردن اینجوری جواب بدن، دقت بکنید چی از اون
باید
این حرف جواب شهید نمیشه. چرا نمیشه؟ چون یا دلیل نص دلالت بر اعلمیت میکنه، پس غیر اعلم دیگه حق رجوع به غیر اعلم نیست، یا دلالت بر اعلم نمیکنه که همه مساوی هم بازم همه نصب شده فاضل مفضول نداره، یعنی باز اشکال شهید علا ای حاله سر جای خودش باقیه، چون شهید میگه خیلی خوب شما میگی به مفصول، من سوال میکنم آیا فتوای شما اینه که به مفصول اصلا میشه مراجعه کرد یا نه، قاضی میتونه بشه یا نه،
اگه بگی میتونه بشه میگیم خب پس منسوب شد به ادله نص منسوب شده. اگر بگی نمیتونه بشه
خب منسوب نشه. بنابراین یه دفعه پای مقذول رو میکشی وسط مشکل شهید دوستانه حل نمیشه، همچنان به حال خودش باقیه. بنابراین باید راه دیگری برای جواب دادن به شهید پیدا کنیم. البته دیگه حالا اینا اینجا نبود که من عرض کردم خدمت. ثم ان لا نسلم انه یشترط فی جمیع ما یشترط فی القاضی. حالا ایشون میگه که یه بحث یه جور دیگه میگه، میگه آقا قاضی منصوب باید یه شرایطی داشته باشه، ولی قاضی تحکیم اون شرایط لازم نیست داشته باشه. خیلی از شرایط هست که قاضی منصوب باید داشته باشه ولی قاضی تحکیم لازم نیست داشته باشه. مثلا اینا خودشون گفتن بصر و کتابت و اینا تو قاضی منصوب شرطه، یعنی باید بلد باشه بنویسه. میگه نه، حالا قاضی تحکیم بلدم نبود بنویسه، بلدم. بنابراین شما میگی که قاضی شهید ثانی میگه قاضی تحکیم اصلا متصور نیست در زمان غیبت، به خاطر که جعل امام جعل کرده و نصب کرده همه فقها رو برای این کار. حالا ما جواب شهید چی بدیم اگه به این راه ها نشه جواب بدیم؟ طبق مبنای ما، آره احسن. شما فکر کردی که اگر امام جعل کرد، خود جعل کرد قبول روی چشم، ولی مسیرهای عقلایی که بسته نشده که، اون راه بازه، امام نگفته نه اون راه ها را برن تا برسن به قاضی منصوب. شما فکر کردی که این قاضی تحکیم کنار قاضی منصوب بخوام دو تا صندلی بذاریم کنار هم دیگه، یکی بگیم قاضی منصوب، یکی بگیم قاضی تحکیمه، بعد میگه خب دیگه امام اینو گذاشته که این به چه درد میخوره. ولی اگه شما گفتی نه قاضی تحکیم پایین قاضی منصوب، اون رتبه بندیه، اول اوغلا بلفور نمیرن سراغ قاضی منصوب، اول میان کاراشون اینجا حل میکنن، اول با صلح حل میکنن، بعد با قاضی تحکیم حل میکنن، بعد با قاضی منصوب. بنابراین قاضی منصوب نشدش منافاتی با مروج اوغلا به قاضی. اگه منصب الهی بدونید حرف ما غلط میشه، ولی اگه نه ما اونجوری که ما گفتیم که گفتیم آقا قضاوت منصب الهی صرفا نیست بلکه منصب اغلایی بوده که در زمان تشریع قیودی هم بشه اضافه.
حضرت الهی بدونید ما نمیتونیم یه ترماشی داشتیم چند جور برد که ولو خیلی منصب الهیه، خدا امام قاضی منصوب میکنه، قاضی منصوب یعنی روش
های
اوغلایی
عدل اختلاف مثلا خدا قاضی
منصوب میکنه، میگه اونم فقط اختلاف کرده ما هم که صلح نکنه، منظورش داره حتی راه اینم یه راه دیگه پایین ترین راه خب
دیگه.
خب بعد توافق
کنیم، خب حالا اینکه
اونم یه
روش اوغلایی ها استفاده حل نکنه اختلافاتشون رو مردم، نه دیگه چون منصب شرعیه نمیتونن حل کنه، خودشون از پیش خودشون بیجا کردن حل بکنن. نمیتونن نمیتونن نه صلح چرا میتونن بکنن؟ صلح هم چون شرعیه میتونن بکنن، چون شارع گفته صلح میتونید بکنن، اما نمیتونن بشیر برن سراغ قاضی تحکیم وقتی که صندلی مال شارعه، صندلی مال شارعه، بی خود کردید شما کسی رو نشوندید. نه آره همیشه که صلح نمیشه، کافی نیست این دلیل، شما غیر صلحش هم حل کنید. خب نه دیگه، بعضی ها مشهور گفتن که قاضی منصوب داریم قاضی تحکیم هم داریم، این رعیتی که گفتن به خاطر که میخوام بگم قاضی تحکیم هم داریم. قبلا گفتیم همه قائل به اجتهاد، اکثر قریب به اتفاق علما قائل به اجتهاد، فقط بحثی که اعلم هم باید باشه یا نه این اختلافیه، ولی اینکه قاضی باید مشترک باشه اختلاف نیست، همه گفتن. فقط کسی که نگفته ما بودیم، ما اومدیم گفتیم که نه طلبه هم اشکال نه، بعضی دیگه هم اشاره کردیم که بعضی هم چیز دارن دیگه. بله دیگه گفتیم، حالا شما اگه تو کلاس بعدا انشاءالله مشترک شدی حرف دید در حرف ما درسته فتوا بدید ما فتوا هم مجزم قریب الاجتهاد گفتیم، اگه قریب الاجتهاد باشه ما گفتیم ادله دلالت بر این میکنه که عالم غیر مجتهد هم میتونه قاضی باشه، ما اینو گفتیم. نه شرایط اجتهاد رو به خاطر اشکال شهید آقای شک مرحوم شهید اینو گفته، شهید ثانی گفته که آقا این آقا که شما میخواد برید پیشش قاضی تحکیم مجتهد هست یا نیست، این اشکال شهید. اگه مجتهده خب امام نسخش کرده دیگه، لازم نیست دوباره ما بگیم این دوتا نسخش بکنم به نسخ خاص، این دوتا متنازعین بگیم دوباره نفرش کنن بگیم قاضی تحکیم. قاضی تحکیم یعنی چی؟ وقتی امام خودش گفته این قاضیه، دوباره من و تو بریم بگیم این قاضیه؟ او امام گفته دیگه. اگرم نه مجتهد نیست، ما چون قائل شدیم که قاضی باید مجتهد باشه نمیتونیم بریم سراغش. این اشکال شهید بود. ایشون برای اینکه اشکال جواب بده میگه شما فرض مفصول رو نکردی، فرض عدم کتابت رو نکردی، فرض بصر رو نکردی. بنابراین ایشون داره میگه ما دو جور قاضی داریم، یه قاضی منصوب داریم که مجتهد اعلم کتابت بلده، بصر داره، چشمش میبینه، همه شرایطو. یه قاضی دیگه هم داریم خیلی از شرایطو داره، خیلی از شرایطم نداره. این میشه قاضی تحکیم، اونم میشه قاضی. پس فرض داره که در زمان غیبت ما به قاضی تحکیم مراجعه کنیم. شهید چی میگفت؟ میگفت آقا این دوتا یکیان، یا مجتهد هست یا نیست. اگه هست که امام نسخش کرده، اگه نیست برای چی تو بهش مراجعه میکنی؟ ایشون میگه نه، ایشون میگه که مجتهد هست ولی مبذوله، یه سری شرایط نداره، کوره، کتابت بلد نیست، بنابراین قاضی منصوب نمیتونه باشه. چون ما تو قاضی منصوب گفتیم باید کور نباشه، کتابت بلد باشه، اعلم باشه. در قاضی منصوب گفتیم باید این شرایط داشته باشه. بنابراین این آقا که الان اومده اینجا این شرایط نداره میشه قاضی تحکیم. پس ما هم قاضی تحکیم میتونیم داشته باشیم هم قاضی منصوب.
آه.
آره منظورش الرعیت همون تعبیر رجلنی هست که در روایات اومده. چون نه دقت کن من چی میگم، منظورش الرعیت کلمه رجلو نیست که تو بعضی روایات اومده، تو بعضی روایات اومده عرف احکامنا، تو بعضی روایات اومده رجله. اینا میگن رجلن یعنی قاضی تحکیم، عرف احکامنا یعنی قاضی منصوب. دقت کردی؟ دو تا تعبیر در روایات داره. نه آقا همه اجتهاد شرط میدونن، همه اجتهاد در قاضی شرط، ولی در این که در قاضی تحکیم هم اجتهاد شرط هست یا نه اختلافیه. در قاضی تحکیم اختلافیه ولی در قاضی منصوب اختلافی نیست. نه دیگه اون بالا گفت رعیه شرط نمیدونه، بعد در قاضی تحکیم شرط نمیدونه. نه نمیدونه، نمیگه میدونم، نمیگه نمیدونم، اونو باید سر جاش ببینیم. الان اون چیزی که میگه، میگه شما فرض مفصول رو نکردی.
فرض مفصول رو نکردی، مشتری بودن هزار پیش فرض فرض مفصول.
اشکال نداره حالا این فهمم بکنید، چون اشکال نداره، عرض من منافات با عرض من نداره. خب ولکه انتقول، ببین حالا عبارت بزن تا آخرش بریم. میگه ولکه انتقول امکان حاضر مفصول لا یعلم خلافه للفاضل جاز الرجوع له. اگه این مفصول خلافش با فاضل معلوم نیست میشه ما بهش مراجعه کنیم، بنابراین حرف شهید زمین میخوره. ولی لیس به تحکیم و این علم خلافه لا یجوز الرجوع الی عند القائم به تقدیم الفاضل حتی یتصور فی زمن القیمه للعمومات و المراد للعمومات. میگه یه عموماتی داریم، بنابراین یه جورایی ایشون بالاخره خیلی مشخص نیست که بالاخره ملتزم میشه به اشکال شهید یا ملتزم نمیشه. اینا تو کلمات بعضی دیگه از آقایون هم همینطوره. حالا میرسیم، شیخون الاستاد هم همینطور فرماشید آقای خویی رو ذکر کرده که آقای خویی قاضی تحکیم رو قبول داره، فرماشیشون ذکر کرده، بعدم هی اشکال میگیره، بعدم معلوم نشه بالاخره ایشون اون اشکالات رو قبول داره قبول نداره. یعنی این که این قاضی تحکیم رو کنار قاضی منصوب دیدن و نتونستن بین اینا یه طبق رتبه بندی کنن، این باعث خیلی از ابهامات تو فرماشاتش. خب از این بگذریم. بعد هم میگه والمراد بالعقوبه فی کلام المصنف الحبس و اقامت الحدود و تعذیر و القبض نفسا و طرفا. یعنی قاضی تحکیم نمیتونه کسی رو زندان بفرسته، نمیتونه حد بزنه، تعذیر بزنه، نمیتونه قصاص جاری کنه. این کارا رو قاضی تحکیم نمیتونه بکنه. اینو باید حتما برن قاضی منصوب. اینا اختلافات مالی دارن اینا، برن مراجعه کنن، اشکال نداره. کمون که اوغلا هم این چیزها رو پیش قاضی تحکیم نمیبرن. قاضی تحکیم معمولا یه لایه سبکتری از اون قاضی منصوبه. نه هیچ قصدی نداره. مثلا نمیتونه شلاق نداره که بخواد شلاق بزنه، یا دار نداره که بخواد دار بزنه. اینا دیگه باید برن اونجا. اوغلا هم میتونن. اوغلا هم این چیزها رو پیش قاضی تحکیم نمیبرن. چون حس میکنن که این یه چیز سنبه پرزوری میخواد که قاضی تحکیم این کارو نمیتونه. چرا؟ تا حد 20 میلیون. در حد دعاوی مالی، نه دعاوی کیفری، اونم محدود، کیفری محدود و دعاوی مالی تا 20 میلیون. نه، صلح میدن. اگه صلح نشه، حکم صادر میکنن. قاضی میاد حکم صادر میکنه. اونجا اون آخرش هم اگه صلح نشه، قاضی تحکیم نیست، قاضی منصوبه. خب آسدن یا آقای طباطبایی دو سه تا نکته اضافه تر از دیگران داره. معمولا خدا رحمت کنه آسدن یا آقای طباطبایی رو، واقعا در ریاض نکات خیلی ظریف و دقیق در خیلی از اوقات دارن. اینجا هم آمده این اشکال، بقیه حرفا که همون حرفاست. اولا میگه که و عرل بس فی هذه المساله قلیل الفائده بنا عن اختصاصها به زمان حضور. یا آقا شما میگه قاضی تحکیم مال غیب غیبت نیست، مال زمان حضوره. شهید ثانی اینجور گفت. شهید ثانی اشکال گرفت، گفت قاضی تحکیم مال زمان غیبت نیست. چرا؟
مجتهد
اگه باشه که منصوب اگه نباید بشه مراجعه. بنابراین شهید ثانی گفت قاضی تحکیم مال زمان حضوره. بگی خب اگه مال زمان حضوره برای چه اینقدر بحث میکنه؟ خب حضرت هست دیگه، میرم ازش بپرسیم میرم چی کار میخواد، خودش اصلا بیاد بگی چی کار میکنه. خب برای چی میشیم بحث میکنیم؟ هی میگی مال زمان حضوره، پس این همه علما بحث کردن از قاضی تحکیم میگه، بعد آخرش هم میگه مال زمان حضوره. ببخشید زمان غیبت ما قاضی تحکیم نداریم، ما کار داریم. آقا ما چیزه حضرت هم دخالت برای کارش کنه، بشین تعیین تکلیف کنه، بگیم آقا چیکار بکن چیکار نکن، خودش بیاد بگه چیکار. و ارا البحث فی هذا المساله قلیل الجدوا قلیل الفائده بنا ان الاختصاصها به زمان حضور دون غیبتی و ذلک لاجماع علی الظاهر المصرح به فی الروزه و المسالک علی اشتراط الحکم فیها باستجماع الواحد الذی الیه فحاکم و به تراز آیا لجمیع صفات القاضی المنصوب من قبله و شرایط الذی قدمناها سوا نص من له الولایه بالعموم او بالخصوص. میگه که به خاطر که اجماع کردن که این قاضی تحکیم باید همه شرایط قاضی منصوب داشته باشه، فقط این نص منصوص است، اون منصوصه نیست. اون نص عام داره که امام همه مجتهدین رو نص کرده، اما قاضی تحکیم نص نکرده، نص نداره. بقیه شرایطش یکیه. میگه اکثرا اجماع دارن، یعنی البته میگه اجماع دارن، میگه اجماع دارن که همون شرایط همون شرایطه، ولی خب حالا دیدید که اینطور نیست. و فرضه فی زمن الغیبه غیر متصور بنا ان علی ما سیاتی من تحقیق تعقب الاذن الان فی القضاء. اما میگه اگر شما گفتی همه شرایط باید داشته باشه، کما که شهید نمیگه، شیستانی میگه همه شرایط باید داشته باشه. چون میگه همه شرایط باید داشته باشه، بنابراین در زمان غیبت متصور نیست، چون اونو اگه منظورتون مجتهده که نسبش کرده دیگه لازم نیست. بنا ان علی ما سیاتی من تحقق الاذن الان فی القضاء، یعنی برای همه مجتهدین اذن عام داده. لمن استجمع تلک الشرایط، اگه این شرایط داشته باشه همشون معزونن. و اذا حتلت حالتها فی رجلین کان معزونا، تو این شرایط داشته باشه معزونه دیگه، پس چرا فرض میکنی که معزون نیست؟ میگی قاضی تحکیم همه شرایط داره فقط معزون نیست، و اگه همه شرایط داره معزون هم هست دیگه. و این فقدت فیه لم یجوز له القضا مطلقا، یه دونه از این شرایط نداشته باشه، اجتهاد نداشته باشه نمیتونه. این تعبیر اخرى همون شرایط. ولو کان الامام حاضر، هرچند امام هم حاضر باشه. حاضا، حالا اینجا حرف جدید شروع میشه. یا اگه این حرفا رو بخوای بزنی، ها شهید ثانی گفت در زمان حضور اشکال نداره قاضی تحکیم داریم، در زمان غیبت قاضی تحکیم نداریم. ایشون میگه در زمان حضور هم نداره. اینجوری بحث کنید، ما میگیم در زمان حضور هم نداره. خبره جالبه، این هیچ این حرف نداره، ایشون اولی با میگه حاضا، یعنی اینو داشته باش. ولی و فرض و فی زمان الحضور مشکلون ایزن بناهن علا انما تزمن الاذن فی القضا لمستجمع شرایط آمون غیر مختصن به حال الغیبه. میگه بله، امام صادق فرمودن که
عرض کنم حضور شما که در مقبوله عمر ابن حنظله در ابو خدیجه گفته فرجه او الی روات احادیثنا، یا گفته که الی من انظر او الی رجل من کن یعلم شیئا من قضایانا، یا اون که گفته یعرف و حلالا نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، این گفته فی زمن حضور نگفته، که مطلق گفته، میگه اذنی که دادن در قضا لمستمشن آمون غیر مختص به حال الغیبه، قید حال الغیبه نداره، بل یشمل ملکان حاضرا، حتی موقعی که حاضرم باشه گفته که این، بنابراین همین که الان حاضره این آقا که میخوای بکرد بذارش قاضی تحکیم، اگه مجتهده که خود امام استاده، اگه مجتهد نیست امام استاده، همه حرفا که گفتی در زمان حضورم میاد. چرا میگی در زمان غیبت سنین اشکال میگیری؟ در زمان حضورم هست. و کیوه یه تصور وجود و مستجمه لشرای حالت الحضور لم یکن من قبلهی معزونا، چجور میتونیش یه فرد مستجمه شرایط، یه مجتهد دارای تمام شرایط رو فرض کنی در حال حضور که من قبلهی معزون نباشد؟ من قبلهی نه، من قبلهی معزون نباشد. بقید امام اذنش هم مقید به حال حضور نبود، بنابراین حال الحضور هم نمیشه. نعم، حالا اینجا استدراک میکنه. یوتسب و فرض و ذالکه لبشترت الازن الخاص فی زمن الحضور کما هو ظاهر، ولیکن الدلیل متضمن للازن لهو آمو. میگه اگه گفتی اذن خاص داده، خب بله فهمش شما متینه. اگه بگی اذن خاص داده، یعنی به این آقا گفته که تو قاضی باش، به این آقا گفته، خب قبلش نگفته، چون داره الان به این آقا اشاره میکنه، بنابراین میشه از الانی که به این اشاره کرد، قبلش هم که به این آقا اشاره نکرده، ولی الان اینجوری نمیگه، اشاره به یه آدم خاص که نمیکرده، گفته آقا همه علما رو من قاضی قرار دادم، خب همه علما هم در اصل خیبر هم در اصل حضور رو. ولیکن الدلیل المتضمن للاذن له عام، یعنی اذن عام خاص نیست، کما قدمنا، او لم یشترط فیه اجتماع و جمعی استفاده و شرایط المعتبرت فی القاضی المنصوب کما هو ظاهر و شهید فی اللمعه، یا اینکه بگیم که بعضی از شرایط در شرط نشده، بگی فرق این دوتایی میشه، یا اینجوری بگی یه فرق این دوتایی میشه، قاضی منصوب همه شرایط باید داشته باشه، قاضی تحکیم یک دوتا شرط هم نداشت عیبی نداره. و بعد ما میگیم که آقا این قاضی تحکیمی که در زمان حضوره بعضی از شرایط نداره، میگه خب شهید اینو قبول نکرد، شهید گفت قاضی تحکیم باید همه شرایط رو داشته باشه، بنابراین از نظر شهید فرقی بین زمان حضور و زمان غیبه نیست. عبارت مغلق هم من با این رنگای توسی براتون توضیح دادم، انشاءالله متنی که فرستادم همین مطلب رو میتونید استفاده کنید. اولا مشترط فیه اجتماع و جمعی استفاده و شرایط المتعبرت فی القاضی المنصوب که ما هو ظاهر و شهیده فی اللمعه، ولیکن او خلاف ما وقفت علیه من عبائر جماعه کلمات به شرایع و شیخون شهید ثانی، یعنی شهید ثانی خودش اینو قبول نداره، یعنی گفته همون شرط که اونجا داره اینجا هم باید داشته باشه. و الفاضل یعنی علامه در ارشاد قواعد بلدش در شهر، و فاضل مهداد در شرح کتاب شهید در دروس غیر هم من الاساحت تا ان شیخنا شهید ثانی که ما عرفته ادعا علیه وفا، گفته شهید ثانی گفته همه گفتن که باید همه شرایط داشته باشه، البته ما قبول نکردیم. یمکن ان یقال که ما دل علی الاذن العام لم یستر الا عن الائمه، میگه خب این اذن عام از کی صادر کرده؟ مقبوله عمر بن حنظله امام صادق، ابو خدیجه از ائمه نقل کرده، بنابراین اینا دارن زمان خودشونو میگن، حالا یا حضور یا غیبت خودشون. قبل از این چی؟ زمان پیغمبر. میام میگیم قاضی تحکیم مال زمان پیغمبر، یعنی ایشون میگه روایت قید حضور و غیبت نداره، بنابراین میکشونیمش تا زمان حضرت مثلا ائمه علیهم السلام که چیز داره، حتی زمان حضورشون هم قاضی تحکیم نمیشه، ولی خب زمان پیغمبر میشه. لنه همه به خاطر این تعبیر، حالا چجوری بکنم، این اختلاف بحث به خاطر همون عدم توجه به این رتبه‌بندی رفع اختلاف بین اوغلا.
حالا یوشتر ایگی کردن توی این اشکال شهیدستانی، نمیدونه توی چجوری بیان بیرون. یعنی اشکال شهیدستانی گیر کردن، یعنی گیر کردن، میگن که خب اون رو درست میگه، اگه مشتهده که خب نصبش کرده، اگه مشتهده هم نیست نباید مراجعه کنی، اگه شرایطو داره نصب شده، اگه شرایط نداره نباید مراجعه کنی. چرا؟ چون به اون رتبه که نیاز به نصب نداره توجه نیست، اشکال درست هم. ولی اگه شما گفتی آقا این قاضی تحکیم مثلا رتبه نصبی نداره، این یه توافقی است که بین دو نفر میشه دیگه، این بحثا پیش نمیاد.
اساساً فکر فرمایید شما که اون بالایی هم حتی نیاز به
انشاء نداره.
نداره.
نداره. لزوم ما میگیم همین کارشناس مسئله باشه کافیه. زمینه کشاورزی رو بلد باشه زود خط کشی کنه بس. اشتباه میخواد چیکار؟ دعوا کردن، یعنی خط اینور باشه اینور باشه، بهش مراجعه میکنن، اونم میاد یه بررسی میکنه، میگه اگه سیل بیاد اینجوری میشه، من واردم اینا، یه خطی میکشه میگه نه اشتباه ما چیکار. رفع قضا میشه، اونم تو همین مسئله خاص، برای همین دو نفر این آقا بعد بره خونش دیگه هیچ وقت قضاوت نکنه. چه کار راه به این آسونی؟ ما برای چی نه مخلوطش کنیم با بعضی چیزا پیچیده.
حالا یه سوالی راجع به این نگاه نهایتاً اونقدر که همون دیدگاه مسئله شریعت میشه، نگه الان جاشه این چیزا هم بحری که راستان بسن این مدلی که شما تصور میفرمایید، این تقریباً یه شعبه از اون مسئله شریعت هم داره،
یه ارتباطی باش داره، باشه بعد از کلاس بی ارتباطی باش نیست. احسن. خب و به ذلك سر جماعت و منهم شیخون الشهید صالح فنه حیث قال بعد قول الماتن و مع عدم امام یوم فضا قضا فقیم قضا المشترك فی الفتقا لقول ابی عبدالله فجعلو و غازی ها. خب حالا دوباره این تکرار میشه و عبارت ها رو من براتون توضیح دادم. خب ما آسد محمد مجاهد که پسر آقای آسد علی آقای غازی آسد علی آقای طباطبایی، آسد علی آقای طباطبایی صاحب کتاب ریاض، آسد محمد مجاهد صاحب کتاب مناهله. کتاب مناهلم تو بازار نیست، فقط توی این سیدی چاپ سنگی فقط داره مناهل، چاپ چیزی نداره، از این دست نوشته ها ایناست. مناهلم کتاب خیلی خوبیه، ولی ایشون تو این بحثی چیز اضافه ای نداره. سید محمد مجاهد، میدونید سید محمد مجاهد پسر آسد علی آقای صاحب ریاض، این نکته مخلاقی رو بهتون بگم، ایشون آسد علی آقای صاحب ریاض پدر آسد محمد مجاهد صاحب منابعه، 19 ساله بوده پدر که پسر به دنیا میاد و بعد ما هم بالاخره خیلی قضانه فاصله 19 سال خیلی زیاد نیست، خیلی درس میخونن اینا، به درجه میرسه که آسد علی آقا توی نجف میشه ارجح، ولی معتقد بوده که پسرش از خودش اعلمه، معتقد بوده پسرش از خودش اعلم، و به خاطر این گاهی اوقات تو فتوا دادن اینا دست به عصا حرکت میکرده، پسر میفهمه مهاجرت میکنه به اصفهان که پدر مرجعیتش مخدوش نشه. آسد محمد مجاهد مهاجرت میکنه به اصفهان که مرجعیت پدر مخدوش نشه. بعد حدود چند سال حالا بدونم باید بیادم بیاد، پدر فوت میکنه، پدر فوت میکنه، ایشون مهاجرت میکنه به نجف، میشه رئیس حوزه نجف، یعنی توهم نبوده، به معنی که از پدر فوت میکنه از اصفهان اونم میشن با یه عده میان نجف و اونجا ایشون مرجع میشه، مرجع عام پیدا میکنه. بعد در نجف بعد جنگ روسا میشه، روسا در واقع ایران و روس قرارداد گلستان رو بسته بودن، مردم مسلمان اون منطقه‌ای که دست روسا افتاده بود از آزار اذیت میشن، نامه مینویسن خدمت مراجع از جمله سید محمد مجاهد. سید محمد مجاهد در سال فکر میکنم 1240 دو سال قبل از فوتش، بالاخره ایشون فتوا میده به جهاد علیه روسا و اینا میان در حقیقت ایشون مهاجرت میکنه، مرجعیت اینا میذاره کنار، لباس میپوشه میان عرض کنم حضورش، فتوا میگیره از برخی از علما جهادیه، رساله جهادیه مینویسه و اینا علیه روسا و میاد سفر میکنه به تهران، یه عده از علما رو به خودش همراه میکنه، از تهران
با فتلیشا و خیلی های دیگر رو قانع میکنن، میرن کمک عباس میرزا که یه شکستی خورده بوده از روسا و یه پیروزی هایی داشته بوده، 20 سال ما با روسا جنگ کردیم. میان از تهران میان تبریز و خلاصه با حضور فتلیشا و سید محمد مجاهد و اینا فتوحاتی حالا یا پسرشون بوده یا خودشون هم یادم نیست، میکنم کاشفگاتا شاگرد ایشونه احتمالا اینجور تو ذهنم. خلاصه میان تبریز و تبریز اونجا میان کمک عباس میرزا و بر اثر آمدن ایشون به این منطقه فتوحات زیادی عباس میرزا حاصل میشه. منتها جنگ طول میکشه، اختلاف میشه بین خلاصه لشکر ایران از جمله بین فتلیشا و عباس میرزا و از کنم اینا دیگه فتلیشا بر میگرده از پشتیبانی دست بر میداره، بعدم دیگه ایشون هم میبینه کاری ازش بر نمیاد، ایشون هم بر میگرده، ایشون هم میاد سر راه تو قزوین فوت میکنه، تو قزوین فوت میکنه ولی جنازه‌شو میارن پیکرشون رو در کربلا دفن میکنن که الان مقبره‌شون در کربلا هست. یک سال بعد هم عباس میرزا دوباره شکست جدی‌تری میخوره و قرارداد ترکمنچای بسته میشه. حالا لذا بهش میگن سید محمد مجاهد. سید محمد مجاهد اسمش سید محمد ابن علی طباطبایی، به خاطر این بهش میگن مجاهد که در حقیقت مرجعیت رو به اصطلاح کنار گذاشت و بلند شد اومد در سپاه و لشکر مقابل روسا وایساد جنگید. حتی خودش نمی جنگید، خودش مردم رو به اصطلاح درس میداد، کارهای علمی میکرد، مردم آره پشتیبانی فتوایی بالاخره جبهه و جهاد بود، حضور در تبریز و اینا خیلی موثر بود، مردم رو تحریک میکرد که برن جهاد و اینا پشت بشن، بالاخره خیلی موثر بود. بله احسن سرباز کنید این مقدرشو
بعد حالا بعد از روشنفکری ها علما میدونستن، علما زمان گفتن که منجر شده سلطنتای
بی خود میگن. این روسا اینجوری که در تاریخ هست روسا خیلی آزار دادن مسلمان ها رو بعد از گلستان، از گلستان خیلی اذیت کردن مردم، از مردم نام نوشتن که محمد مجاهد بلند شد. حالا ما ممکنه بگید که مثلا شاید اصلا ما درگیر نمیشدیم خوب بود، اون یه حرف دیگه ایه، چون درگیری هم بود، چون گلستان چی شده بود، عباس میرزا هم لب مرز بود، دائما هم روسا درگیر بود قبل از این جهاد و بعد از این جهاد، یعنی عباس میرزا با روسا درگیر بود هم قبل از این آمدن ایشون هم بعد از ایشون، چطور میشه که ایشون مقصر باشه؟ حالا ایشون اومد بالاخره نامه های از مسلمان های مظلوم بهشون رسید که آقا اینجا فلان رو بسرونه شد. خب از بحثمون یه خورده چون جنبه اخلاقی داشت گفتم این نکته اخلاقی هم داشته باشیم خدمتتون. خوبه این وقتم گذشته، ان شاء الله بقیه جلسه بره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.